رو اعمال خواهیم کرد. سپاس از اینکه همراه با شبکه رادیویی گفتگو هستید. در این لحظه بریم و با هم بشنویم برنامه زنده رویداد رو.
با نام خدا، سلام و روز بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله نیمروز رویداد. من محمد رضا عسکری هستم. عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برام خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 3010-35 از طریق سامانه 162 و اتومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم می‌تونید برنامه ما رو بشنوید. خب شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید و انشالله ما بتونیم در برنامه خبری اونها رو پیگیری کنیم. و اما مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز. گمان زنی رسانه ها از پاسخ برجامی امریکا به پیشنهاد اروپا. رزمایش مشترک پهپادی ارتش و نمایش توان دفاعی. ارزیابی سفر وزیر خارجه کشورمون به چند کشور آفریقایی. تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت حدود 13 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو بشنوید. خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به گمان زنی رسانه ها از پاسخ برجامی امریکا به پیشنهاد اروپا. در این بخش همراه میشیم با آقای محمد قادری از کارشناسان مسئله سیاسی. آقای قادری سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
درود بر شما. آقای قادری یه توضیح می‌فرمایید، در حالی که چند روز بیشتر از پاسخ امریکا به پیشنهاد اروپا درباره احیای روند مذاکرات لغو تحریم‌ها نمیگذره، رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی البته سردرگم و بی‌اطلاع از محتوای اون بیشتر به بحث‌های در واقع یا پیش‌بینی‌های غیر کارشناسی روی آورده. از نگاه شما تأثیر فضای رسانه بر تحولات برجامی چه هست و سوال بعدین هستش که از نگاه شما و با رصدی که از رسانه‌ها داشتید پیشنهادهای احتمالی امریکا رو این رسانه ها چگونه بازتاب دادن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، طبیعتاً در بازه های زمانی که هیئت های مذاکره کننده در فرآیندهای مختلف در حال بررسی های کارشناسی هستند و منطقاً و طبیعتاً جزئیاتی به بیرون درس پیدا میکنن، معمولاً طرفین سعی میکنن با یک فضاسازی رسانه‌ای به نوعی جو رسانه‌ای رو مال خودشون بکنن و از این طریق بتونن طرف مقابل رو تحت فشار قرار بدن. این تاکتیک رسانه‌ای هست که ما از ابتدا از طرف رسانه‌های غربی شاهدش بودیم همواره و ادامه داره و چیزی هم نیست که مثلا بخوایم بگیم که تمومی خواهد داشت احیانا. بنابراین این فضا سازی همچنان ادامه داره، تلاش میکنه که با این ترفند بتونه اولا یک ضرب العجل ساختگی ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار زمان قرار بده و مدام این الغا رو بکنه که اگر وقت تلف بشه مثلا ممکنه توافقی صورت نگیره و هم بازار رو تحت تاثیر قرار بده، هم افکار عمومی رو در واقع نگران بکنه و اونها رو مجاب بکنه برای اینکه فشار بیارن بر مذاکره کنندگان ایرانی. نکته دومی که وجود داره این هست که در واقع چون این شرایطی وقتی ایجاد میشه، گمان زنی هایی که غربی ها به خصوص ایجاد میکنن، طرف افکار عمومی بین المللی رو هم تحت شعاع به نوعی قرار میده و اون بازی مقصر نمایی رو تشدید میکنه نسبت به جمهوری اسلامی ایران و این تصویر رو القا میکنه که ایران مانعی هست بر سر دستیابی به توافق، در حالی که خب فرایند 9 ماه گذشته از ابتدای اینکه دولت 13 وارد فرایند مذاکرات رفع تحریم ها شد نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی ایران هم در از نقطه نظر زمانبندی و هم از نقطه نظر در واقع رویکرد منطقی در فرایند مذاکره و گفتگوها در اتاق مذاکره کاملا یک رفتار حرفه‌ای و دیپلماتیک رو آغاز کرده و تا به امروز ادامه داده. در نقطه مقابلش ما میبینیم که غربی‌ها به ویژه ایالات متحده تلاش کرده که بخشی از فرایند رو بیرون از اتاق مذاکره و از طریق بازی‌های رسانه‌ای و فضاسازی‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای به پیش ببره. در مورد اخیر هم خب در جریان هستید، بعد از نشست 5 روزه‌ای که 2 هفته پیش در وین شکل گرفت و پس از اون یک سری ایده هایی رو هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی مطرح کرد و در اختیار طرفین قرار داد، طرفین قرار شد که در پایتخت ها این ایده ها رو بیشتر بررسی بکنن و نظر نهایی خودش رو اعلام بکنن. جمهوری اسلامی ایران با فاصله چند روز این کار رو انجام داد، امریکایی ها تقریبا با یک تأخیر 10 روزه این کار رو انجام دادن. بعد نکته نظرات در واقع آمریکایی ها در مورد پیشنهادات اصلاحی ایران روی اون ایده ها بازگشت داده شده. الان طرف 3 روز گذشته 4 روز گذشته در تهران اینا داره بررسی کارشناسی میشه. مطلقا هیچ رسانه و هیچ کسی از جزئیات خبر نداره، هر گمان زنی و هر خبری که داره منتشر میشه اینها بر اساس اون گمان زنی هاست و دقتی و در واقع صحتی نداره. بله. و نمیشه برش اتکا کرد. امروز هم خب دیدید رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی کشورمون اعلام کرد که این بررسی ها همچنان ادامه داره حداقل تا پایان هفته و هر گونه اظهار نظری در این خصوص در واقع خالی از حقیقت هست تا اینکه بررسی کارشناسی اعلام بشه. بله. مجموعه های تصمیم گیر تصمیم خودشون رو به صورت نهایی و جنبندی شده اعلام بکنن. طبیعتاً این جنبندی وفق منافع ملی و در واقع خطوط قرمزی هست که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام کرده و تحت فشار هیچ در واقع فشاری قرار نگرفته که احیاناً منافع ملی کشور خدشه بهش وارد بشه یا مثلا مسئله خلاف مصوبه مجلس بخواد درش اتفاق بیفته. اینها احتمالاً تا پایان هفته بررسی ادامه پیدا خواهد کرد و بعد نظر ایران منتقل خواهد شد. احتمالش هست که بعد از جمع‌بندی که اتحادیه اروپایی هماهنگ کنندش آقای امریکا مورا و جوزف بورل انجام میدن، احتمال این هست که هفته آینده یک نشستی در وین یا در یک شهر دیگه صورت بگیره برای جمع‌بندی نهایی و اعلام حالا توافق یا عدم توافق.
بله آقای قادری اگر موافق باشین یک گزارش رو همکارانم از العربیه آماده کردن با هم دیگه بشنویم، بعد برگردیم دوباره صحبت شما رو بشنویم.
نبدأ بسجال الأسبوع حول المسودة النهائية للاتفاق النووي التي يبدو أنها تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد.
بحث بر سر پیشنویس نهایی توافقنامه هستی که به نظر میرسه به تدوین دوباره نیاز داره داغ بود. از اوایل ماه اوت خوشبینی درباره انعقاد توافق پس از گذشت 17 ماه از مذاکرات حاکم شده بود و هر دو طرف ایرانی آمریکایی در حال تبلیغ برای پیروزی خود در مذاکرات بودند و شاهد گسترش تبلیغ داخلی برای این توافقنامه در رسانه‌های ایرانی و آمریکایی بودیم که خاکی از احتمال احیای قریب الوقوع توافقنامه هست ای بود. اما پیشنویس نهایی که امضای آن قریب الوقوع بود و واشنگتن تلاش کرد آن را تبلیغ کنه شامل خواسته های جدیدی از طرف ایران بود که در درجه اول مربوط به پایان تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سه سایت هسته‌ای. ایران همچنین خواهان تضمین هایی برای اعمال نشدن مجدد تحریم ها در صورت خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای.
تطوير برنامجها النووي لبضع سنوات غير مقبول بالنسبة إلى أمن إسرائيل.
خب از زنش نونده به اتفاق شما گزارشی از العربیه رو شنیدیم در مورد مذاکرات مربوط به لغو تحریم ها. آقای قادری، نکته دیگری هست با توجه به این گزارش که حالا جناب علی هم شنونده بودید، با عنایت به اینکه به هر ترتیب الان در بخش اول هم اصلی اشاره فرمودید، خب رسانه ها دارن فشار میارن بر طرف های مذاکره کننده که برن به سمت توافق. الان اون چیزی که به عنوان محوری ترین خطی که حالا رسانه غربی دارن در خصوص مذاکرات لغو تحریم ها و جنبندی نهایش دنبال میکنن چه است؟
ببینید این رسانه ها دست کم سه خط و سه محور رو در دستور کار قرار دادن.
بله.
اول اینکه ایران رو متهم بکنن به وقت کشی و فرسایشی شدن فرآیند مذاکره، این در حالیه که خب شواهد و آنچه که در حقیقت ماجرا اتفاق افتاده نشون داد که این امریکایی ها بودن که طولانی کردند ارائه پاسخشون رو. این نکته اول و محور اول. محور دوم این هست که اونها تلاش میکنن اگر احیانا فرآیند در نهایت منجر به توافق نشود کاملا توپ در زمین ایران بیفته و ایران رو مقصر عدم توافق نشون بدن و بگن که در واقع ایران با سختگیری یا مثلا زیاده خواهی اجازه نداد توافق صورت بگیره. محور سوم این هست که اگر احیانا توافق صورت گرفت و با حضور وزرای خارجه در مثلا شهر وین این توافق عملا کلید خورد و روز اولش اجرایی شد، یک بازی جدیدی را بندازن مبنی بر این که طرف ایرانی رو متهم بکنن به این که عقب نشینی کرده از نوازش. یعنی بازی طوری طراحی شده در رسانه‌های غربی که در هر صورت اون حس شکست خوردگی به افکار عمومی ملت ایران لباس بشه و اینجوری القا بشه که پس جمهوری اسلامی ایران هم در نهایت مجبور به سازش و کوتاه آمدن شد. این بازی رو اینها به شدت دارن ادامه میدن. هر چقدر گزاره های مثبت و موافق در رابطه با حصول توافق دوزش در فضای رسانه‌ای میره بالا، این فرایند هم تشدید میشه. دیدید 3-4 روز گذشته به شدت این فضا رو داشتن القا میکردن که ایران در پاسخهایی که ارائه داده به هماهنگ کننده اروپایی از برخی از مواضع قبلی خودش عدول کرده و کوتاه اومده، در حالی که این حقیقت نداره. و آن چیزی که حائز اهمیت و مهم هست این هست که اگر توافقی صورت بگیره معنیش این هست که طرفی که از برجام خارج شده مجبور شده از مواضع گذشته خودش برگرده و تعهدات برجامی خودش رو بپذیره که توافق صورت گرفته. در غیر این صورت خب جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که توافقی رو نخواهد کرد اگر امریکا نخواد که تعهدات خودش رو بپذیره. بنابراین این فضاسازی و این عملیات رسانه‌ای گسترده با این سه محوری که اعلام کردم خدمتتون در واقع محور اصلی رویکرد رسانه غربی، رسانه فارسی زبان معاند و برخی رسانه منطقه‌ای مثل همین العربیه که گزارشش رو پخش کردید، اینها محور اصلی این رسانه ها.
بله، خیلی متشکرم جناب قادری به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. از شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به گمان زنی های رسانه‌ای از پاسخ برجامی امریکا به پیشنهاد اروپا. آقای محمد قادری از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، سریع هم بزنیم به بخش خبری برنامه امروز رویداد. سران سه قوه پیگیری توجه به برخی شاخص‌های مهم در برنامه هفتم توسعه را به کارگروه مشترک دولت و مجلس سپردند. در نشست سران سه قوه که به میزبانی رئیس جمهور تشکیل شد، موضوع توجه به شاخص‌های مهم توسعه در برنامه هفتم بررسی و مقرر شد این مسئله با تشکیل کارگروه مشترک مجلس و دولت پیگیری شود. در این نشست همچنین سران سه قوه تأکید کردند بررسی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی فقط در صلاحیت دستگاه قضاست و تا پیش از رسیدن به این گزارش‌ها در محاکم صالح قضایی لازم است از گمان زنی رسانه‌ای خودداری شود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 17 دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید. خب در این بخش گفتگوی میخوایم نگاهی داشته باشیم تحلیلی به سفر اخیر وزیر خارجه کشورمون به افریقا، آقای جعفر قنادباشی از کارشناسان مسائل آفریقا در این بخش با ما همراه هستن. آقای قنادباشی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای عسکری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای قنادباشی چه نتایجی میشه از سفر آقای امیر عبداللهیان به آفریقا متصور بود، حالا هم در حوزه‌های سیاسی و هم در بخش‌های اقتصادی؟
ببینید نتایجی که در سفرهای خارجی به دست میاد معمولاً نتایج زودگذر نیست. یک تصوری متاسفانه امروزه در جامعه ما، حتی جامعه دانشگاهی ما شده که یک سفر باید با یک سوغاتای همراه باشه. البته برخی تخصصی این که برای یک توافقنامه داخل امضا کرده باشن یا چند توافقنامه، بعضی هم اینا انگار که کسی رفته سفر به حضور تو اشعاد زیارتی میرن سوغات میاره، سوغات باید بیاره با خودش. این اصلا چنین چیزی در عرصه دیپلماسی نیست. شما دیپلماسی رفت آمدهای صورت میگیره، دیدگاه کارشناسی مطرح میشه، رایزنی های صورت میگیره، مقدماتی حاصل میشه، کم کم تا اینکه یک توافق را اول یک تفاهمی ایجاد بشه، راهکارهایی دست بیاد، کم کم بعد به توافقنامه های کوتاه مدت و دراز مدت میرسه. لذا این تصور متاسفانه عجیبه. من به عنوان یک کسی که خب با جامعه دانشگاهی با جامعه مختلف مردم سر کار دارم، همه فکر میکنن که خب فضای مجازی هم این انتظار ایجاد میکنه که بله خب چی آوردی حالا رفتی سفر؟ مثل یک پدری که میره از خانواده یا یکی از اعضای خانواده میره، فکر کنن همه دنبال سوغات میگردن. اصلا که این نیست. تعاملات اول آشنایی ها با صورت دولت های جدیدی اون در سر کار هستن، اونجا هر کشوری که ما میریم ما دولت جدیدی هستیم، دولت 13 دولت جدیدی است با راهکارها و نگاه های جدید. در مورد کشورهای بزرگ هم همینطوره. ببینید در زمانی که مکرون در فرانسه میره سر کار، مناسباتش با آفریقا باید یک سلسله سفرهای انجام بده تا اینکه مناسبات جدیدی با توجه به مثلا دولت ایشون شکل بگیره. البته یک روابطی هم دارن که در دراز مدت دارن با هم دیگه ادامه میدن، ولی بخش خصوصی داره کار میکنه، ولی که اصل مطلب اصل مطلب این است که به حضور تو عرض شود که مسئله اینجا من یک اصل مطلب این هست که روابط کشورهای ما باید بره به سمت اینکه ما یک راهبردهایی را دنبال کنیم در آفریقا. در آفریقا کشورهایی هستن با یک سلسله به اصطلاح نیازهای زیاد، یک سلسله ظرفیت‌های بسیار خوب و یک سلسله قابلیت‌هایی که در سطوح بین‌المللی دارن. ما همین هر کدوم از این کشورها که رفتیم در واقع داره مقدماتی فراهم میشه تا اینکه رئیس جمهور ما اگر بخوان کشور برن و توافقنامه‌ای امضا بشه در واقع شرایط آماده بشه. یک دستاورد این هست. بس زمینه سازی برای روابط در سطوح بالاتر و رفت آمدها در سطوح عالی، یعنی هم مقامات این کشورها به کشور ما بیان و هم که رئیس جمهور ما سفر کنن به این دو کشور، یعنی دو کشور در واقع، چون میدونید زنگبار یک بخشی اگرچه مستقل هست بخشی از تانزانی هست. آقای امیر عبداللهیان هم مالی، کشور مالی رفتن که کشور بسیار بزرگ و بسیار پناور و بسیار مهم هست اگرچه که سطوح اقتصادی بالایی نیست، و هم تانزانیا که بسیار در شرق آفریقا واقع هست و ایرانی ها از گذشته با اونجا رابطه داشتن. مثلا زبان سواحیلی هم که شما میدونید 30% لغاتش فارسی، یعنی مناسبات فرهنگی ما با اونها داریم که این زمینه هایی که مستعد برای برقراری روابط بسیار خوب در اقیانوس هند. خب اقیانوس هند بسیار مهمه و میدونید اتحادیه های اقیانوس هند که تشکیل میشه یکی از که اعضای مهمش تانزانی هست، یکی از کشورهاش ما هستیم و اقیانوس هند بحث امنیتش، بحث رفت آمد دریایی هم در شرایطی که دزدان دریایی، البته قدرت های بزرگ برای دزدان دریایی مانع ایجاد میکنن، میتونه بسیار مؤثر باشه. اما دستاورد دیگه برمیگرده به بخش خصوصی که همراه آقای امیر عبداللهیان رفتن، یعنی میدونید همراه با ایشون تجاری رفتن اونجا، مسلما اونا آشنایی پیدا میکنن با قابلیتایی که تصور نمیکردن، بعضی از کالایی که اونجا میتونن بفروشن یا بعضی کالایی که میتونن اونجا بخرن با چه قیمت بهتری و شرایط بهتر. لذا حضور این کار الان در واقع رواج پیدا کرده، رؤسای جمهور کشورهای مختلف نمایندگی که سفر میکنن همراه با خودشون کار بخش خصوصی را، یعنی سران بخش خصوصی در تندرکارا رو میبرن. فقط ما نیستیم که این کارا میکنیم، البته ما داریم خیلی دیر انجام میدیم، در دوره های قبل متاسفانه عنایتی نشده بخش خصوصی. مثلا این هم باز باید دید که اینها آقایونی که سفر رفتن چه زمینهایی را دیدن، که خودش یک بحث کارشناسی داره، خیلیش هم باید مکتوم بمونه، نباید رسانه‌ای بشه، چون میدونید رقابت بسیار زیاده. اگر ما یک کالایی را بسیار میخوام اونجا بفروشیم نباید این را تو رسانه اونها مطرح نمیکنه. هرگز بی بی سی نمیگه ما انگلستان چه اقرامی را به کشورهای آفریقایی میفروشه یا چه اقرامی را از اونجا ارزان میخره. مثلا بخشش را رسانه‌ها باید رسانه ای نکنن. این از جمله چیزاییست که نباید شفاف بشه به نظر من، که قابلیت های ما به طور رقابت بسیار زیاده، به بسی بعضی از اقوام واقعا به صور سری میشه. شاید مثلا یه اقوامی از مثلا موز را اونها در یه مزرعه پیدا کردن خیلی ارزان دارن میخرن انگلیس ها یا فرانسوی ها، این هم هرگز شما خبرش رو در هیچ جا نمیبینید و انتظار هم ندارید، ولی که ما اگر بخوایم یک چیزی بخریم یا بفروشیم رسانه های ما بعضی به اشتباه بکنن. اینجا میدونم اینجا نباید شفافیت باشه، باید در مکتوم باقی بمونه تا اینکه ما بتوانیم کار بکنیم.
درسته. یکی از بحثایی که قنات باشیلا در صحبت‌های شما هم اشاره شد که ما باید به سمت روابط راهبردی با آفریقا حرکت بکنیم، حالا متناسب با ظرفیت‌های خودمون. سال هاست هم چینی ها و هم هندی ها دارن از در واقع پتانسیل های اقتصادی آفریقا استفاده میکنن. الان من آخرین خبرها هم که نگاه میکردم، خب حضرت‌عالی مطلع هستید، سالانه هم هندی ها هم چینی ها با ده ها کشور آفریقایی نشست سالانه برگزار میکنن، هم هندی ها هم چینی ها باز هم دارن در آفریقا سرمایه گذاری میکنن، میرن دنبال تأسیس مثلا زیرساخت ها، حتی حوزه های آموزشی بهداشتی، اینطوری دارن به نوعی نزدیک میشن به کشورهای آفریقایی و دارن از ظرفیت های اقتصادی اونها و منابع بکر و طبیعی اونها استفاده میکنن، که به نظر میرسه در این رهگذر جمهوری اسلامی ایران هم میتونه متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های خودش از توسعه روابط اقتصادی با آفریقا استفاده بکنه. چقدر این مسئله الان مورد توجه کشور ماست آقای قنات بشی؟
در گذشته ما اقدامات عمرانی متعددی انجام دادیم. مثلا در همین تانزانیا جهاد سازندگی ما رفته یه بخشای کشاورزی رو به عهده گرفته و یک اقداماتی صورت داده که خودش مجموعه تجربیات بسیار خوبی که چه تلخ چه شیرین، یه بخش تجربیات تلخ داشتیم، شکست‌های متعدد، و یک بخش تجربیات شیرین در این عرصه اینکه جهاد بره اونجا کار بکنه، مطابق چه بود که ما اگر کار کشاورزی رو انداخت محصولاتش ما استفاده کنیم. دقیقاً شبیه همین چیزی که شما می‌فرمایید در مورد چین و اینا. در غنا هم همینطور، در مالی ما چنین کاری نکردیم، ولی که این استدراد داره که ما بخش خصوصی ما بریم اونجا یه بخشای را بیندازه به دو سر سود، هم اونا سود ببرن هم ما سود ببریم، همونطور که شما گفتید. ما در گذشته چنین، الان در حال حاضر هنوز متاسفانه یه دو تا از دولت‌هایی که این فاصله اومدن تعطیل کردن اون کارها را، یه خود بی‌عنایتی شد، ما این دوام پیدا نکرد، اون سیاست درستی که تا اندازه‌ای شروع شده بود و کسانی فداکارانه رفتن، زبان‌های آفریقایی را یاد گرفتن، خیلی کارهای زیادی آموزشی کار کردن، حتی مسائل مدارس دینی ایجاد کردن، باید الان ادامه پیدا کنه. الان باید این در دستور کار ما قرار بگیره و افکار عمومی هم باید ببینید ما یکی از کارهایی که رسانه باید بکنه، ما مختصری جایی که میخوام هزینه کنیم داد میداد که آقا کشور خودمون، آقا شما در عراق ژاپن میاد در بصره شهرک سازی میکنه، برای چی؟ برای که میخواد از نفتش استفاده کنه. آمریکایی ها، عربستان میاد ورزشگاه تو کربلا میسازه، عربستان که خب با مذهب شیعه و با کلا مذاهب شیعه مخالفه و وهابیت ورزشگاه میسازه. نباید ما باید این افکار ما آگاه باشه که یعنی واقعا آماده باشه اگر ما خواستیم یه وقتی طرح اقتصادی ایجاد کنیم یا اجرا کنیم در آفریقای جنوبی، باید بدونیم که این دو سرسود یک سیاستی است. واقعا شما باید حسن نیت رو نشون بدید. شما ببینید در همین کشور همسایه مالی و خود مالی شما پل‌هایی می‌بینید، یک رود بزرگی است به نام رود نیجر که هم کشور نیجریه اسمش رو از اون گرفته، هم نیست. این رود رودی است که در حصول باران تا 3 کیلومتر پهنا این رود میشه و کم باران خیلی کوچک میشه به اندازه رودهایی که با کشور خودمون داره. این پل‌های بزرگی رو آمریکایی‌ها یکی ساخته، عربستان یکی ساخته، چین ساخته. این پل در واقع پل ورود اونها به این کشور هاست. ما باید واقعا این طرح‌ها رو، طرح‌های معدنی، طرح‌های همین خطوط انتقال برق که شما اشاره کردید، مزید کارهای عمرانی بسیار خوب، تجارب پالایشگاه ما میتونیم بسازیم بسیاری از کشورها و بریم بسازیم و دو سر سود، یعنی ما واقعا سود هنگفتی میتونیم از جای سرمایه‌گذاری به دست بیاریم و اشتغال برای فارغ التحصیلمون ایجاد بکنیم. و لذا الان هنوز راهبردی که به معنی دراز مدت چنین چیزی را دنبال بکنه متاسفانه نه در دستور کار مجلس هست نه در دستور کار دولت فعلا نیست الان، ولی که باید دارن یک کارایی میکنن، ولی که باید هم افکار عمومی کمک کنه، رسانه ها کمک کنن، فارغ التحصیلان دانشگاه منتظر اونها که شروع کنن کار را، و لذا همه که دست به دست بیدن ما میتونیم به یک صادرات با خوشنامی که ما در آفریقا داریم. واقعا در آفریقا هر کشوری که میرید شما میرید مردم علاقمند به ما هستن، دوستدار کمک به ما هستن.
بله خیلی متشکرم جناب قنات باشی به خاطر حضورتون در توضیحات ارزشمندتون. با شما خدافظی میکنم.
درود بر شما. سلامت
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به سفر اخیر وزیر خارجه کشورمون به برخی کشورهای آفریقایی و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی این در واقع سفر. آقای جعفر قنات باشی از کارشناسان مسائل آفریقا در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، 12:30 را خدمتتون اعلام میکنم از شبکه رادیویی گفتگو و مجله